بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره رأی و نظر شیخ انصاری نسبت به ترجیح نسبت به تقدم مرجح سردی. یکی از نکته ها که در کلام شیخ بود در جلسه قبل گفته شد و سؤال و جوابی هم که در آن باره مطرح شد یادآور شدیم. مطلب دیگری را که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه مطلب دیگری را که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در باره تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی ارائه می فرمایند با جوهرگیری و آسانسازی از این قرار است. گفته شد که مرجح جهتی متفرق بر مرجح صدوری است. این معیار تقدم. آنگاه می فرمایند در مقطوعی صدور و در متکافئین که اعتبار برای طرفین از لحاظ سند و صدور کامل است، بعد از آن کمال مقطوعی صدور قطعی است و کمال صدور متکافئین تعبدی است به اعتبار شرع. پس از که هر دو طرف متعارض متکافئ بودند ترجیح صدوری در کار نبود، نوبت به ترجیح جهتی میرسد. آن موردی که جهتش درست است مقدم میشود. جهت درست یعنی مخالفت با عامه. و اما در متفاضلین که از لحاظ صدور دو دلیل دو خبر متعارض در یک حد نیستند، از لحاظ اعتبار در این مورد نوبت به مرجح صدوری نمی رسد، جهتی نمی رسد، نوبت به مرجح جهتی نمی رسد. چرا؟ چون که طرفین متفاضل است، یعنی یک طرف از جهت صدور از قوت بیشتری برخوردار هست، طرف دیگر از جهت صدور در حد پایین تر. به هر دو طرف که تعبد امکان ندارد، اون طرفی که قدرت بالاتری دارد از جهت صدور مقدم می شود و نوبت به مرجح سوجهتی نمی رسد. نتیجه این شد که مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی. در این رابطه اشکال و جوابی عنوان میکنن خود ایشان و بعد یک اشکال و جواب از طرف یکی از تلامذه ایشان. اشکال این است که گفته می شود در متکافئین و مقطوعی صدور، که در هر دو صورت گفته شد که تعبد به صدور کامل هست، خب تمام. و اما در مورد متفاضلین هم امکان این کیفیت وجود دارد، به این صورت که میگیم در متفاضلین که دو خبر آمده، فرض کنید یکی صحیح هست و دیگری موثقه متفاضل است، بنابراین با اصالت و صدور که اصالت و صدور درباره اخباری که قابلیت برای صدور داشته باشد یک اصلی است، یعنی مقتضای طبیعت است. بنابراین بر اساس اصالت و صدور میخوایم بگیم که در متفاضلین هم این مطلب جریان دارد، یعنی هر دو طرف که مورد تعارض قرار گرفتن، هر دو از حیث صدور کامل باشن به کمک اصل، آنگاه مرجح جهتی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مرجح جهتی مثل مرجح دلالی است که جهت درست هست، یعنی دلالت کامل، معنا مطلوب، مدلول مطلوب شرع هست، یعنی دلالت کامل. جهت که درست شد چه می شود؟ مدلول مطلوب شرع. این خودش یک نوع ترجیح دلالی است و بلا شبهته مرجح دلالی مقدم می شود در باب تعارض، چون حجیت از طریق ظهور و دلالت پا می گیرد. این اشکال. بعد از که اشکال گفته شد، شیخ انصاری در جواب می فرمایم که این قیاس مع الفارق است. مرجح دلالی مثل ظاهر و ازهر است، مثل خاص و عام هست که هر دو ظهور دارند و ظهور خاص برتر از ظهور عام هست که می شود ازهر. ازهری که در برابر ظاهر قرار بگیرد یک رجحان هست، مثل عام و خاص، که اون جمع عرفی هم به حساب میاد و بلا شبهه در اون مورد که ترجیح دلالیست جمع عرفی حمل ظاهر بر ازهر خود دلیل محفوظ میماند، متعارضه محفوظ میماند، جمع بین هر دو صورت میگیرد. اما در تعارض احد المتعارضین از دائره بیرون میرود، هر دو طرف باقی نمیماند، یکی حجت میشود دیگری الغاء. لذا قیاس معل فارغ است. این جواب داده شد و این سؤال را هم فهمیدیم با آسان‌سازی. اشکال دوم از سوی یکی از تلامذه شیخ انصاری، طبق فرمایش استاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، که شیخ انصاری فرموده ام من به سه نفر تدریس کردم، یعنی درس کامل، سه نفر رو اسم میبرم با اسم مختصری، یک مرزا حسن، دو حبیب الله، سه حسین تهرانی. مرزا حسن رو نفهمیدم که با مرزای بزرگ شیرازی تطبیق میکند یا نمیکند، احتمالا با مرزای بزرگ شیرازی هم تطبیق کند. یه مرزا حسن دیگه شیخی هم هست که فکر کنم احتمال میدم اون باشد. حبیب اللهی که به اسم گفته شده است منظور مرزا حبیب الله رشتی هست، صاحب بدایم، که محقق خراسانی از اون اسم میبرند. محقق خراسانی هم شاگرد شیخ انصاری هست، ولی آنچه در ذهن من از نجف مانده است اینه که آخوند خراسانی در محضر شیخ انصاری مدتی کمی تدرس و تعلم کرده است، در حد زیادی نبوده، ولی با عنوان استاد خودش به ثبت رسیده و استاد ایشون میرزای بزرگ شیرازی تحریم تنباکو هم طبق تاریخ بوده است، که از اون بحث معروفی که شما هم شنیده اید که میرزا یک مطلبی رو گفت، آخوند خراسانی اشکال کرد. بعد از این قصه رو که میگم برای من طلبه ها مفیده، حکایتیست که نقش تربیتی دارد. در جلسه بحث مشاجره طول کشید با رعایت ادب البته، و میرزا اشکال محقق خراسانی رو قبول نکرد. فردای امروز سر جلسه درس میرزای بزرگ شیرازی اعلام کرد که عزیزان حاضر در جلسه، بحثی که دیروز داشتیم با محمد کاظم حروی درباره این مطلب، اعلام کنم که حق با ایشان بود. تحقیق کردم، دقت کردم، حق با ایشان بود. آنچه که ایشان فهمیده بودن از درباره مسئله اون درست بود، نه آن توجیهی که من داشتم. با اون مقام، با اون شخصیت، با اون عظمت و هیمنه ای که سید بزرگ شیرازی داشت، بر نفس خودش حاکم است و نفسانیات بر او غلبه نمی کند. در محضر عموم اعلام می کند، نه کسر سم امنی شود، بلکه درس تربیتی برای اهل علم که فقط قول الحق و عمل الحق هو يحفظ هو تابع الحق باید حق بگید حق عمل کنید و حق را متابعت کنید. این نکته های تاریخی که برای شما گفتم. این میرزا حبیب الله رشدی در کتاب همان بدایع الافکار که محقق خراسانی از او به فاضل معاصر یادآور می شود، نسبت به شیخ انصاری اشکالی میکنن و میفرماید اشکال خیلی واضحه. بعد میفرماید تعجب میکنم شیخی که تالی تل به معصوم هست، شیخ انصاری چطور میشود چنین حرفی زده باشد که اون کسی است که به اصطلاح از لحاظ علمی و مقام فقاهت تالی تل معصوم خودش رو نشان میداد، چنین بیانی چرا داشته باشد؟ اشکال این است که بیان شما در متفاضلین نقض می شود به متکافئین. شما فرمودید که در متفاضلین تعبد به هر دو طرف تعارض ممکن نیست، چون در واقع یکی قطعا صدق است و یکی خلاف واقع. این حرف رو زدید و ما میگیم در متکافئین هم همین حرف جا دارد، همین نکته مکانی دارد. چرا؟ برای اینکه در متکافئینی که اعتبار هر دو کامل باشد، با آن هم تعبدی به هر دو ممکن نیست، باید یکی درست باشد و یکی درست نباشد. لذا در اینجا یک نقضی است که بر اساس تحقیق نسبت به بیان شما وارد است. متفاضلین و متکافئین در عدم جواز تعبد به هر دو طرف یکسان است. این اشکال محقق رشدی. شیخ انصاری درباره رد و جواب این اشکال چیزی نفرموده است. چرا؟ چون اشکال در زمان خود شیخ نبوده، اشکال بعد از زمان شد. محقق خراسانی جوابی داده است. می‌فرماید که این فاضل معاصر از تلامذه شیخ اشکالی که کرده است لم یتفقن رأیهو. می‌فرماید که این فاضل معاصر رأی و نظر شیخ انصاری را درست تلقی نفرموده است. ما در جوانی ها این اصطلاح را شنیده بودیم که کسی که رأی شیخ انصاری را در رسائل از اول تا به آخر بفهمد درک کند مجتهد است. البته اجتهادی که الان میگیم اون نباشه، مجتهدی است مضاف بر مجتهد، یعنی اون مجتهد سنتی زمان قدیم که دیگه یادش بخیر، که اونها فقط کمک ولایی میخواست. الان هم برای شما بگم اجتهاد و توفیق علمی بدون کمک مدیریت بالا نمی شود، بدون عنایت نمی شود، اما عنایت یک پله از کار است. اما زحمت و تلاش یک درجه از کار است. ولی آدم برسد به اون مقام بدون عنایت و تمسک و توسل مخصوصا توسل به باب مدینه امیر المؤمنین. دیگه چیزی نمیشود. محقق اردبیلی که لم یشهد تاریخ و مسیله رو روبروی گنبد مولا امیر المؤمنین نشسته به این موضوع با یک حال و هوای خاصی یک جمله را بیان کرده است به این مضمون که هرچه در توان دارم و هر قدرت علمی و هر توان علمی که الان به من داده شده پا مناره مولا علی همه از مولای امیر المؤمنین هست. حتی موهبت از اون طرف نباشد آدم به تلاش تنها به جایی نمیره. تلاش قطعا مقدمه کار هست، ولی تلاش با امید به موفقیت و با توکل بر خدا و توسل به اهل بیت مخصوصا به مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه. این مطلب که برای شما گفتم بعد از این محقق خراسانی می‌فرماید که فاضل معاصر کلام شیخ را نفهمیده است. به این عبارت نمیگه، می‌فرماید لم یتفقد، خوب دقیق درک نفهمیده است. شیخ نمی‌فرماید که متکافئین هر دو طرف قابل تعبد است تا شما اشکال کنید که متفاضلین رو گفتی قابل تعبد نیست، چون تعبد به متضاد دن که به زدن که نمی شود، جمع عین زدن هست، متکافئین هم زد همان نقص بود. نه، شیخ اینجوری نمی فرماید که در متکافئین تعبد برای هر دو طرف درست است، نه، بلکه می‌فرماید متکافئین از لحاظ دلیل تعبد مساوی و در یک حد هستند. فرق است بین این که بگیم تعبد برای طرف درست است یا بگیم دلیل تعبد طرفین یکسان شامل می شود. اشکال از اساس وارد نیست. پس از آن که این اشکال را هم دفع کردیم، رسیدیم به نکته بعدی که محقق خراسانی نسبت به مرجحات اشارت هایی دارد که یادآور بشه. فرقش
متوجه نشدیم، چون تعبد وقتی متکافئین از لحاظ دلیل مساوی باشد نتیجهش میشه تعبد دیگه، پس از لحاظ تعبد هم دیگه میشه
دلیل مفاد دلیل، نه جواز تعبد برای مکلف. فعلا مفاد دلیل برای تعبد مساوی است، بعد از آن میریم به سراغ مرجحات، مرجح جهتی را مورد استفاده قرار بدیم و به یک طرف تعبد میکنیم، طرف دیگر الغا. برای شما یادآور بشوم، عنوان بفرمایید، مرجحات باب تعارض از منظر محقق خراسانی. درباره مرجحات به طور عمده محقق خراسانی بعد از آن که قائل به تعدی بشویم، یعنی از مرجحات منصوصه اگر تعدی به عمل بیاد بر اساس قاعده میتوانیم چهار مورد را به صورت مرجح یادآور بشویم. برای اینکه رمز تعدی یک قاعده قطعی است و اون این است که می فرمایند قاعده مجمع علیها، و اون قاعده مجمع علیها عبارت است از تقدم اقوى الدلیلین علی الاخر. دو دلیل که در مقابل هم بود، یکی که اقوا بود مقدم است. این تقدم قاعده مجمع علیها هست. بر اساس این قاعده تعدی صورت بگیرد و موارد مرجحات خارج از حدود مرجحات منصوصه چهار مورد ذکر می شود. مورد اول، موافقت احد الخبرین با اماره غیر معتبره. مرجح است دو خبر تعارض کرده اند، نسبت به یک خبر اماره غیر معتبره به عنوان مرجح دیده می شود. منظور از اماره غیر معتبره آن اماره است که عدم اعتبارش قطعی است، ولی عدم اعتبار به عنوان یک بیان عام هست نه بیان خاص، مثل شهرت فتواییه. شهرت در فتوای مرجح هست. این مرجح اگر در یکی از طرفین قرار بگیرد، در حقیقت میتواند اون طرف را، مضمون اون خبر را تقویت کند. طبق قاعده اقوى الدلیلین مقدم بشود. محقق خراسانی میفرماید که این مرجح قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این مرجح برای خبری که نسبت به آن خبر ارتباط داشته باشد، یعنی مورد شهرت فتواییه باشد، خود اون خبر را از حیث صدور تقویت نمی کند، قوتی به اون ایجاد نمی کند. و منظور از قاعده این است که هر دلیل خودش به حسب ذات قوت داشته باشد، یعنی نفس دلیل، نه این که یک مرجح از بیرون بیاد برای آن ایجاد قدرت و قوت بکند. بنابراین این مرجح که عبارت باشد از اماره غیر معتبره، از اساس قوت در قوت در کیفیت دلیل ایجاد نمی کند. قوت در کیفیت باید ذاتی خود دلیل باشد. مرجح دوم گفته می شود قیاس. قیاسی که عبارت است از تساریه حکم به موضوعات متشابه، موضوعاتی که شبیه هم هستند، حکم را تسریه بدهد. اگر یک خبر همراه با قیاس بود، خب یک مرجح دارد و این مرجح این عدل را مقدم کند بر عدل دیگر. محقق خراسانی در این رابطه جواب ابتداییش این است که قیاس نهی خاص شده از دلیل خود قیاس و عدم اعتبارش به طور خاص بیان شده از اصلا از اساس اعتبار ندارد. اگر قیاس مطرح بشود محقق دین احکام دین اصلا از بین می رود اگر قیاس حاکم بشود. یا این قلدی دارد به کفایه مراجعه کردید سرگردان نشوید. در این قلد میگه که قیاس حاله که حال ما ينقح الموضوع. این عبارت معنیش این عبارت معنیش اینه که توهم شود که قیاس حالش مثل تنقیح منات است. ينقح الموضوع، نمیگه تنقیح منات رو بفهمید، ينقح الموضوع میگه تو شما سرگردان بشه. در جواب محقق خراسانی می‌فرماید که با تنقیح منات فرقش بسیار واضحه. در تنقیح منات وحدت موضوع احراز می‌شود، در قیاس تشابه موضوع ظنی و احتمالی است. فرقش از زمین تا آسمان. وجه سوم و چهارم هم سریع بگم که این مرجحات کامل بشن انشاءالله. مرجح سوم می فرماید عبارت است از موافقت کتاب. اگر یکی از طرفین موافق با کتاب باشد خب ترجیح دارد. اولا سوال کنید که خب این مرجح کتاب که از منصوصه است چرا مرجح کتاب آورده است؟ جواب، اینجا منظور از موافقت کتاب این است که موافقت با اطلاق کتاب باشد نه با نص کتاب. بنابراین اطلاق کتاب که مورد شک را هم بگیرد، در مورد شک از اطلاق کتاب استفاده کنیم. اینجا مثل شهرت را که گفتیم که شهرت هم جزء مرجحات منصوصه بود، شهرت فتوایی گفتیم. اطلاق کتاب اگر در نظر بگیریم محقق خراسانی می فرماید که این مرجح هم تقویت مضمون نمی کند. چرا؟ برای اینکه اون روایتی که مخالف کتاب باشد اصلا از اساس حجیت ندارد، نه اینکه ترجیح در کار هست. لذا معیدی که اینجا ما داریم این است که هم باید بگیم در نصوص آمده است عرضه کنید متعارضه را به کتاب الله، و بعدا یه حرف اصلی رو هم میزند و اون این است که میفرماید در مرجحات بدانیم که مرجحات منصوصه مدار اعتبار است نه غیر منصوصه. استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکی دلیلی برای این مطلب که فقط مرجحات منصوصه معیار هست لا غیر، می‌فرماید که در بیان مولا که مولا در مقام بیان مرجحات است، مولا در مقام بیان مرجحات است، اگر مرجح دیگری در کار بود مولا بیان میکرد. بنابراین مرجحات همین است که در نص آمده است. و مرجح چهارم رو هم اشاره کنیم و تمام. مرجح چهارم عبارت است از استصحاب. اگر یکی از طرفین مطابق و استصحاب بود و مضمونش تقویت بشود نسبت به اون دیگری که همراه با حالت سابقه نیست. محقق خراسانی می‌فرماید که این مرجع باز هم مورد التزام نیست. چرا؟ چون استصحاب وظیفه شک را در مقام شک در حکم واقعی تعیین میکند و استصحاب بر اصل دلیل قوت و اعتبار نمیدهد، بر اصل خبر قوت و اعتبار ایجاد نمیکند، فقط وظیفه شک را بیان میکند، خبر حکم صادر میکند، استصحاب وظیفه شک را بیان میکند. بیان کردن وظیفه شک نسبت به احد المتعارضین اگر موافقت داشته باشد ترجیح نیست، تقویت نیست، دخل به قوت احد المتعارضین ندارد. بنابراین مرجحات همان خلاصه بیان محقق خراسانی تا اینجا، البته در جمع‌بندی کامل ترش کنیم انشاءالله، که مرجحات فقط همان مرجحات منصوص است و کل اون مرجحات هم برمیگردد به مرجح صدوری در واقع و تجزیه که شده است، اجزا که بیان شده است چند مورد برای اینکه موارد فرق میکند و الا اصل لب مطلب همون ترجیح صدوری است. تا اینجا فرمایش ایشان را در باب تعارض خبرین به طور واضح و ساده سازی توفیق یافتیم بیان کنیم. رأی و نظر محقق نائینی و سیدان استاد انشاءالله جلسه بعد. سلامتی آقای معظم و سلامت خط کنیم.